وقتی تغییراتی باشه که قابل این باشه که یک شخصی بتونه با مراجعه به منابع اون تغییرات رو کشف بکنه، اثری نداره وجود اون تغییرات. ما که از هر چیزی که در عالم اتفاق میفته که اینجا صحبت نمی کنیم که، ما هر چیزی رو فقط از یه جهت خاص بحث میکنیم. این که میگیم در دین تحریف اتفاق افتاده یا نه، برای چی بحث میکنیم؟ مثلا به ما چه که تحریف اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ از این جهت بحث میکنیم که آیا این مستلزم این هست که یک پیامبر دیگری بیاید؟ میگیم اون چیزی که مستلزم این است که یک پیامبر دیگری بیاید تحریفی است که به این معنا باشه. تا این حد نرسیده مستلزم این نیست. بنابراین باید یه همچین تحریفی اتفاق افتاده باشه تا اون با خاتمیت منافات پیدا کنه با مفاهیم که مورد نظر ماست. و الا اینکه حالا یک نفر در گوشه کره زمین دین رو اشتباه بفهمه، فکر کنه یه چیزی جزء دین هست و نباشه، یا فکر کنه نیست و باشه، خب این چه اثری داره؟ خب اون اشتباه فهمیده خودش مسئوله، این بحثی نیست که به ما مربوط باشه. نه متوجه نشد. بذار شما متوجه نمیشید بس ما چی داریم میگیم. اصلا معلومه که موضوع محمول قضیه معلوم نیست. بله ما که نظر نکردیم اینجا راجع به مطلق حوادثی که برای دین رخ میده بحث کنیم. بحث ما از یک حیث خاصه، ما فقط یک زاویه خاصی از بحث و کار داریم، به بقیه جهات که کاری نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. من هر جلسه تقریبا اول جلسه این بحث رو تکرار میکنم، به خودم احساس میکنم تکراریست، ولی ظاهرا باز برای بعضی از دوستان روشن نیست که اصلا ما داریم چی بحث میکنیم. ما اینجا چی بحث میکنیم؟ مثلا فیزیک، ریاضیات، تاریخ درس میدیم، جغرافی میگیم، مثلا برای چی این بحثا رو میگیم؟ ما بیکاریم مثلا هر روز صبح از خونمون بلند شیم بیایم اینجا بشینیم اینا رو بگیم؟ من نمیدونم، ظاهرا من اشتباه میکنم بعضی وقتا، من فکر میکنم که مطلب واضحه، بعضی وقتا که دوباره میگم خودم ناراحتم که چون برای کسی که بیش از همه از تکرار رنج میبره خودمم. ولی بعضی وقت واقعا احساس میکنم از که روشن نیست. ببینید اصلا ما داریم یه چی داریم میگیم؟ ما داریم میگیم آقا یک علمی هست به نام علم اصول، از اونجا شروع کنیم. این علم اصول بحث میکنه از حجت برای فقه. بعد خود این دانش اصول بر یک سری مبانی استواره. اون مبانی دو بخشه، یک بخشش مبادی تصوری میش میگن، یه بخش میگن مبادی تصدیقی. اون بحث مبادی تصدیقی دو بخشه، یک بخشش به کل علم اصول مرتبط میشه، بهش میگن مبادی عامه که قبلا بحث کردیم، یک بخشش به بعضی از مباحثی که در علم اصوله، اینو بهش میگن مبادی خاصه. تو مبادی خاصه گفتیم اینا دو دسته میشن، یه دستش به حجت لفظی مربوط میشه، یه دستش به حجت غیر لفظی. اونی که به حجت لفظی مربوط میشه یه دستش به قرآن مربوط میشه، یک دستش به سنت. اونی که مربوط به قرآنه دو بخشه، یک بخشش مربوط به صدور قرآنه، یک بخشش مربوط به دلالت قرآن. ما آمدیم تو بحث صدور قرآن. به اصلا کل بحث مربوط به اینه که یک مجتهدی، که یک اصولی که میخواد الان قرآن رو باز کنه، مثلا تو بحث حجیت خبر واحد به انجا اکن فاسقون به نبع انفتبینو تمسک کنه، این قرآنو که باز میکنه، قبل از اینکه این قرآن رو باز کنه باید یک سری مباحثی رو در قبل از علم اصول اونها رو پذیرفته باشه تا این قرآن رو بازش کنه. یکی از اون مباحث اینه که بپذیره که این قرآن از ناحیه خداست تا حجیت سندیش رو از ذاتش رو تأمین کنه. حالا از ناحیه خداست، چیش از ناحیه خداست؟ اگه بگه فقط معانیش از ناحیه خداست نه الفاظش، نوع استفاده اصولی از قرآن با اون که بگه الفاظش هم از ناحیه خداست فرق میکنه. الفاظش در چه حد از ناحیه خداست، همه الفاظ، ترکیب الفاظ، ترتیب این آیات، پیدایش این سوره ها، در این که اصولی میخواد از اینا استفاده بکنه تأثیر میگذاره. حالا اگر معلوم شد از ناحیه خداست که ما اینو اثبات کردیم که قرآن با همه خصوصیاتش بین الدفتین، به تعبیر مرحوم صدوق که امروز میخونیم، کلن از ناحیه خدا، بعد حالا این سوال مطرح میشه شاید قرآنی که بر پیغمبر نازل شد و پیغمبر اون همه زحمت کشید تا اون رو ترتیب بده و هیچ جا به جایی چیزی اتفاق نیفته، بعد از پیغمبر تحریف شده باشه. تحریف شده باشه یعنی چی؟ یعنی یک تغییراتی درش رخ داده باشه که دیگه ما الان هر چه تحقیق کنیم نمیتونیم بفهمیم کجاست اون تغییراتی که اتفاق افتاده، چی کم شده، چی اضافه شده، کجا جا به جا شده، اینا رو نمیتونیم تشخیص بدیم، تشخیص قطعی، تشخیص حجت. اگر چنین اتفاقی افتاده باشه دیگه ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم، دیگه سندیت قرآن میره زیر سوال. برای همین ما از اول گفتیم اصطلاح تحریف که به کار برده میشه چه در مورد دین چه در مورد قرآن، در تغییراتی است که اون تغییرات برای ما کشف خطاش روشن نباشه. ولی اگه یه قرآنی الان تو چین چاپ کردن 7-10 تا آیه ازش افتاده، نمیشه گفت آه ببین قرآن تحریف شد پس معلومه که اسلام دین خاتم نیست. نه خیر آقا، ما میفهمیم که اون آیات افتاده چون قرآن‌های دیگه، نسخه دیگه داریم که معلومه که قرآن چی هست. یا یک دوره‌ای میگن یک کسی برداشته بوده یک قرآنی چاپ کرده بوده که مثلا به نظر خودش همین از این طبقه اخباری ها میگن یک قرآنی چاپ کرده بوده که مثلا اون قرآن، قرآن اصلیه، نسخه علی ابن ابی طالب رو که پیش امام زمانه احتمالاً آریت گرفته بوده، ازش کپی گرفته بوده، که اینو چاپ کرده بوده. میگن حالا من نمیدونم واقعیت داره یا نه، احتمالاً اگر چاپ کرده باشه گیر ما نیاد، باز این وهابی ها یه دونه گیرش آوردن. بعد میگن اینو چاپ کرده بوده. خب اینو هر این قرآن هر کسی میدیده میفهمیده که این قرآن با قرآنی که دست مسلموناست فرق داره. بنابراین این مقدار تغییرات، یه چیزی از قرآن کم بکنن یا یه چیزی به قرآن به فرض اضافه بکنن، ولی ما بتونیم بفهمیم که این اضافه کردن یا کم کردن، اینو بهش ما تحریف قرآن نمیگیم. اون تحریف قرآنی که محل بحثه و از ابتدا بین مثلا اخباری ها و غیر اخباری ها، بین حشویه و غیر حشویه محل بحثه، اینه که یک تغییراتی در قرآن رخ داده که دیگه نمیشه پیدا کرد دقیقاً که چی شده. به همین دلیل هم حالا الان عرض میکنیم خدمتتون، حالا این بحثم من نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، چون واقعش این بحثا رو ما میخوایم در حد به یک معنای تیتر بگیم که بگیم مثلا برای این بحث اصولی این بحث باید منقح شده باشه، برای تنقیح این ادله وجود داره سریع رد بشیم، چون اگه بخوام وارد این بشیم همین مقدارم که وارد شدیم خیلی طولانی شده. چون من قبلا عرض کردم ببینید من یه زمان بندی داشتم در دوره قبل که من اصول درس میدادم، دوره دوم زمان بندی من این بود که مباحث مربوط به فلسفه علم و اصول رو یک ساله بگم که 2 سال طول کشید. این دوره توقع هم این بود با توجه به اینکه جزوهش آماده است در اختیار، چون اون دوره خب هیچ جزوه ای چیزی نبود، کار کاملا ابتداعا انجام میشد، گفتم این دفعه جزوهش آماده است یک ساله میشه، ولی با این روشی که داره پیش میره احتمال زیاد میدم فلسفه علم و اصول این دفعه 3 سال طول بکشه به جای 2 سال، چون ما این مجبور میشیم بعضی مطالب رو طولانی بگیم. البته اب نداره، حالا اون ذاتن اشکال نداره، ولی به حال با هدف من این بوده که این بحثا خیلی طولانی نشه، چون وقتی یک کسی مثل اون دوره قبلی یکی از آقایون از معمرین پیرمردا به ما رسید توی یکی از این کوچه های همین اطراف، سلام علیکم اینها، بعد گفت آقا شنیدم یه اصولی میگی که مقدمش 2 ساله داره طول میکشه. گفتم آره ایده معلومه مقدمه به اون معنا نیست، ولی بله به یک معنی ایده. حالا کی رفته بود چنین تعبیر رو گفته بود، ایشون میگفت آره یه اصولی داری میگی مقدمش 2 ساله طول میکشه. میگم الان میشه مثل داستان مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی که میگفتن درس میداده مقدمه واجبش دو سال طول میکشیده، حالا ما اونطوری فکر میکنم اگه مقدمه علم و اصولش دو سال طول میکشه یا لابد دوره اصولش 200 سال طول میکشه. بله، اما بحث ما در ادله عدم تحریف قرآن رسید به بحث روایات و گفتیم که این روایات متواترن در این جهت که قرآنی که دست مردمه همون قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده. بعد رسیدیم به روایاتی که اخباری ها تمسک کردن به اون روایات. من دیروز اشاره کردم به روایات مربوط به مصحف علی علیه السلام. یک روایتی هم خوندم آخر بحثم، این روایت رو یکی از دوستان یک جور دیگری خوند که باعث شد من دوباره به این روایت نگاه کنم و بعد دوباره بر خودم روشن بشه که اونجوری که من خوندم ظاهرا درست بوده، یعنی دیگران هم مثل من خوندن. ولی حالا اینو عرض کنم و اون اینه، ببینید این روایت مربوط به مصحف علی علیه السلام خوندیم، رسیدیم به این روایت سالم ابن ابی سلمه. این روایت رو خوندم که سالم ابن ابی سلمه گفت قرأ رجل علی ابی عبد الله و انا استمعه، قرأ حروفا من القرآن، این و انا استمعه جمله معترض است، حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، فقال ابو عبد الله علیه السلام کف عن هذه القراءه اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم اجل الله فرجه الشريف، فاذا قام القائم اجل الله فرجه الشريف قرأ كتاب الله عز وجل على حده. من اینجا اینجوری خوندم و معنا کردم و اخرج المصحف الذي كتبه علي عليه الصلاه والسلام، یعنی اخرج امام زمان اجل الله فرجه الشريف المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، که این اخرجه فاعلش باز امام زمان اجل الله فرجه الشریفه. بعضی از دوستان می‌فرمودن که شاید این و اخرجه جمله راویه نه جمله امام، و اخرجه یعنی امام، راوی میگه که امام صادق علیه السلام اخرجه المصحف الذي كتبه علي، امام صادق این مصحفی رو که علی علیه السلام نوشته در آورد بیرون. و قال، بعد از اینکه اینو در آورد، قال اخرجه علیون الی الناس. بعضی از دوستان اینجوری این عبارت رو میخوندن. این ظاهراً به نظر من غلطه، چون اینکه راوی بگوید اخرج المصحف الذي كتبه علیون، با توجه به اینکه اون که نمی‌دونه این چیه، مثلا یه کتابی رو حضرت در آوردن، اگر راوی می‌خواست نقل کنه قاعدتاً تعبیرش باید این بود که من مثلا اخرج، یعنی امام صادق علیه السلام کتابن، که حالا نمی‌دونسته این راوی اون کتاب چیه، بعد مثلا اشاره کرد به این کتاب و گفت این اون کتابی است که علی علیه السلام بود. بعد من نگاه کردم دیدم فقها و محدثین گذشته‌ام این اخرجه رو فاعلش رو امام زمان دونستن، برای همین مرحوم صاحب وسائل که روایت رو تقطیع کرده، این قسمت که داره و قال اخرجه علیون، این رو حذف کرده توی اون نقلی که کرده، چون اون قسمتی که مورد نظرش بوده قسمت صدر روایت بوده، و این قسمت و اخرج المصحف الذي كتبه علیون رو عطف به عبارت قبلی آورده، یعنی اونم اینجوری عبارت رو خونده که وقتی حضرت ظهور میکنن قرأ کتاب الله علی حده و اخرج المصحف الذي كتبه علیون. بعد این نکته رو عرض کنم، این که ما میگیم اخباری ها میگوین که قرآن تحریف شده، مقصودمون از اخباری ها اینجا یک اعاده حیثیتی بکنیم از بعضی از اخباری ها، که حالا همه اخباری ها رو با یه چوب نرونن رفقا. اخباری که میگیم، اخباری ها مراتب دارن، نوع بحثاشون با همدیگه یکسان نیست. یه کسی مثل مرحوم سید نعمت الله جزائری است، اون میاد اینجا تصریح میکنه توی این مثلا یکی از کتاباش این منبع الحیات، تصریح میکنه که قرآن تحریف شده و در دو دوره هم مثلا تحریف شده و براش بحث میکنه راجع به این که تحریف قرآن صورت گرفته. بله، بعد مثلا ایشون یه تعبیری داره مرحوم سید نعمت الله که این ان المصاحف کانت مشتملتن، یعنی قرآن ها علی مدائح اهل البیت علیهم السلام صریحاً و لعن المنافقین و بنی امیه نسن و تلویحاً، بعد فعمدو ایزن الهازا و رفعوه من المصاحف حذرن من الفضائه و حسدن لعطرتهی صلی الله علیه و آله، که اینا به خاطر این که می دیدن این چیزا تو اونجاست علیهشون مطلب هست به نفع اهل بیت به صراحت هست، اینا رو برداشتن حذف کردن. یک کسانی از اخباری ها این طوری هست که بالاخره ملتزمن به تحریف و میگن بله قرآن خیلی هم درش دستکاری شده، که ایشون از اونهاست که میگه، یا مثل مرحوم حاجی نوری که همون کتاب معروف راجب تحریف قرآن رو نوشته. اما بعضی از اخباری ها در این حالی که ما اونها رو جز اخباری ها میدونیم، جز کسانی هستند که این روایات رو تأویل میبرن و نمیپذیرن که این روایات دلالت میکنه بر تحریف. از جمله اونها مرحوم فیض هست، مرحوم فیض کاشانی که کتاب وافی رو نوشته، خب به عنوان یکی از اخباری ها مطرحه. ایشون همین روایتی که الان خوندیم، همین روایت سالم ابن ابی سلمه رو بعد از اینکه نقل میکنه، یه روایت دیگه است باز در کافی، اونم نقل میکنه که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته نقل میکنه که دفع الی ابو الحسن علیه الصلاه و السلام، یعنی امام رضا، مصحفا، یک کتابی رو به من داد. قال لا تنظر فی، و بهش نگاه نکنی ها، کتاب دست ولی باز نکنی ها. و خب چون بچه حرف گوش بده بوده، از اصحاب خیلی مورد اعتماد امام بوده که لا یروی ولا یرسل، ببینید ائمه گرفتار ماهان. ففتحتهو، خودش میگه، حالا میگه که حضرت فرمود لا تنظر فی، بعد ففتحتهو، طلبه بوده دیگه، بالاخره یه وجهی براش پیدا کرده. و قرأت فی، بعد میگه من اینو باز کردم تو اون کتاب، اینو خوندم، لم یکن الذین کفروا، بعد فوجدت فیها اسم سبعین رجلا من قریش و اسمائهم و اسماء آبائهم، که میگه دیدم توی این ذیل این آیه اسم افراد 70 نفر فهرستشون اون زیر ذکر شده. بعد داره که فبعث الی، امام یعنی امام رضا علیه السلام، فبعث الی، یکی فرستاد پیش من، فرمود ابعث الی بالمصحف، بده بابا تو که اهل نگه داشتن راز نیستی، بده بیاد. ذیل این روایت مرحوم فیض در وافی، میدونید وافی شبیه وسائله، یعنی مرحوم فیض آمد همون کاری رو که صاحب وسائل کرده بود ایشون هم کرد، کل کتب اربعه رو گرفت، روایاتی که در مورد یه موضوع هست و تو کافی و تهذیب و استفسار و مثلا من لا یحضر آمده، همه رو تبویب کرد در یک مجموعه به نام وافی، که البته وافی مرحوم فیض به اصطلاح نگرفت، ولی وسائل مرحوم شیخور گرفت. نکتش هم این بود که شیخور در تبویب وسائل ترتیب شرایع رو اتخاذ کرد، یعنی شرایع مرحوم محقق حلی رو قرار داد به عنوان فهرست بحثش، به ترتیب شرایع در واقع فتوا داد، شیخور به ترتیب شرایع فتوا می داد، ذیل فتاوا ادله شو که روایات باشه، چون اخباری بود به قرآن مراجعه نمی کرد، می گفت قرآن حجت نیست الا لمن خطبه به، اجماع هم که قبول نداشت، عقلم که هیچی، فقط روایات میموند، به همین دلیل روایاتو در ذیل فتاواش آورد. چون گفتم بارها که وسائل کتاب فتوا و فقه، نه کتاب روایت و حدیث. خوش هر کی نگاه میکنه فکر میکنه کتاب حدیثه دیگه، چون خیلی حدیث توش دیده میشه، اما اون عناوین باب که حالا فکر کنن عنوان باب، عنوان نیست، اون فتوای ایشون. چون ترتیبش ترتیب شرایع بود و بعد شرایع به قول مرحوم آیه بروجردی رضوان الله علیه قرآن فقها بود و همه فقها بر اساس شرایع بعد از شرایع بحث میکردن و کتابهای مهمی مثل جواهر بر طبق شرایع نوشته شده بود، قبل از اون باز شرح صغیر بر طبق شرایع نوشته شده بود، فقها به وسائل توجه کردن، به وافی توجه نکردن. وافی مرحوم فیض مهجور باقی مونده، خیلی مورد توجه فقها نبوده و نیست، علی‌رغم که همون کار کرده. بعد توی وافی مرحوم فیض برخلاف صاحب وسائل که اونجا کتاب فقه نوشته، وافی کتاب حدیثه واقعا، اصلا کتاب فقه نیست. یعنی واقعا ایشون در صدد تبویب احادیث بوده، نه اونطوری که مرحوم صاحب وسائل بوده که دنبال این بوده که فتواشو درست کنه. به همین دلیل صاحب وسائل تقطیع کرده روایاتو، چون مثلا یه روایت بزرگ بوده این تکش به درد فتواش میخورده، همون تکه رو نقل کرده، قبل و بعدش رو حذف کرده. اما مرحوم فیض این کارو نکرده، چون مثلا مرحوم فیض دنبال فتوا دادن و استفاده از اون روایت به عنوان منبع فتوا نبود. ولی مرحوم فیض یه کار دیگه کرده، به سبک مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بها که در ذیل بعضی از احادیث یه بیان داره مرحوم مجلسی که در واقع یه شرحی بر اون حدیث داره، ایشون هم یه بیاناتی در وافی داره، تو همه جا نداره، بعضی جاها یه تعلیقاتی داره. از جمله ذیل این دو حدیثی که اشاره شد، یعنی بعد از این حدیث به اصطلاح احمد ابن محمد ابن ابی نصر که خود این بعد از این حدیث سالم ابن ابی سلم است، بعد از این مرحوم فیض اشاره ای داره، میگه بیانون، یه تعلیقه میزنه. بعد میگوید این که تلکل اسما مکتوبه بوده در اون مصحف، این تفسیر بوده للذین کفرو، ولو این تفسیر مأخوذ بوده از وحی، یعنی به استناد علم الهی ائمه یا حالا علی ابن ابی طالب بوده، چون اینجا نداره که این مصحف مصحف علیست، میگه یه مصحفی به من دادن، نمیگه مصحف کیست. مرحوم فیض میگوید این احتمال داره که این تعبیر معناش اینه که این وحیه، یعنی علم الهیه حالا به این معنا. اما میگه لا انها کانت من اجزاء القرآن، نه این که اینا جزء قرآن بوده. بعد از اینکه این رو میگه، ایشون میگه حالا اون روایت قبلی هم که بود، همین الان خوندیم، دیروز هم خوندیم، روایت سالم ابن ابی سلمه که گفت من رفتم اونجا دیدم یه جور دیگه یکی داره قرائت میکنه، حضرت فرمود ساکت باش، همون جوری که مردم قرائت میکنن قرائت کن. ایشون میگه این توی این روایت هم که تعبیر شده است که یک جور دیگری میخوند، شاید مقصود اینه، ایشون باز تأویل میبره، میگه یعنی استماع و حروف تفسر و الفاظ القرآن و تبین المراد منها، یعنی اون آقایی که داشت یه جور دیگه میخوند یه چیزایی رو میگفت که در واقع تفسیر قرآن بود، تبیین مفاهیم قرآن بود. علمت اون حروف بالوحی، که اونا از طریق وحی دانسته شده بود، یعنی مستند به علم الهی بود. البته من عرض کردم روایت رو کسی دقت کنه، روایت ناظر به قرائته، ولی مرحوم فیض با فرض این که روایت ناظر به محتواست نه قرائت، میگه شاید این که راوی سالم ابن ابی سلمه میگوید من شنیدم یه چیزایی میگه که با اونی که تو قرآن فرق داره، ایشون اینجوری معنا کرده، اونی نمیگه، میگه یه جور دیگه میخونه غیر از اونی که مردم میخونن. ایشون میگه حالا داره میگه یه چیزایی میگه که با اون چیزایی که مردم میگن فرق داره، مرحوم فیض میگه شاید این چیزهایی که ایشون میگوید تفسیر قرآن بوده، ولو این تفسیر قرآن وحیانی باشه، یعنی مستند به علم الهی باشه، ولی جزء قرآن نبوده. بعد دوباره ایشون تأکید میکنه، میگه تمام روایاتی که شبیه این مضمونو دارن محمولن علی ما قلنا، یعنی اگر تو روایات هست که علی علیه السلام فلان چیزو نوشته بود در قرآنش، یا در یه جایی هست که در فلان مصحف فلان مطلب آمده، اینا رو شما همه رو حمل کنید به اینکه اینها تفاسیر قرآنه نه جزء قرآن. این فرمایشی است که مرحوم فیض میگه که خیلی از علمای معاصر هم همین مبنا رو قبول دارن. بعد ایشون میگه لو کان تطرقت تحریف و تغییر فی الفاظ القرآن لم یبق لنا اعتماد على شیء من. فرمود اگر تحریف و تغییر در الفاظ قرآن راه پیدا کرده باشه دیگه ما به هیچی از قرآن نمیتونیم اعتماد کنیم، یعنی قرآن از سندیت ساقط میشه. حالا این نکته رو میخواستم عرض کنم که علی رغم این که فیض اخباری است اما در این مسئله با اصولی ها موافقه که قرآن تحریف نشده و روایات تحریف رو باید تأویل برد. بعد از این که اینو ایشون میگه، حالا عبارت شو شما برید وافی بخونید، من نمیخوام همه عبارت، عبارت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه رو نقل میکنه در اعتقادات صدوق. میدونید مرحوم صدوق مشهور به اخباری است. البته در تاریخ علم اصول گفتیم که ما دو دوره اخباری داریم، یک دوره اخباری های قدیم مثل مرحوم صدوق، یک دوره اخباری های جدید که امین استرابادی و اون دار و دسته امین استرابادی بعد از او هستن. اونایی که به عنوان یک مکتب مطرحن و در واقع خیلی فاصله گرفتن در بعضی مسائل از بقیه علما، این اخباری های جدید امین استرابادی و اینها، اون صدوق و امثال اینها که بهشون میگن اخباری، به خاطر این بوده که خیلی به اخبار التزام داشتن و الا یک مکتب فکری منسجمی مثل امین استرابادی که اصلا با عقل مقابله میکنه، تو کتاباش میاد اون همه استدلال میاره بر بطلان عقل و قرآن و اجماع، اونجوری نبودن اینا. حالا مرحوم صدوق به عنوان یکی از اخباری های قدیم، اخباری های برجسته قدیم، ایشون میاد میفرماد اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ما بين الدفتين وما في ايد الناس ليس باكثر من ذلك. میفرماد اعتقاد ما اینه، اعتقاد ما نه مقصود شخص خودشا، یعنی شیعه، میگه اعتقاد ما اینه که اون قرآنی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده همین ما بین الدفتینه، یعنی همینی که بین دو جلده، همونی که فی عید الناس دست مردمه، لا لیس به اکثر من ذلک، نه اینکه بیشتر از اینا بوده یه چیزایی حذف شده باشه. چون گفتیم اون تحریفی که محل بحث عمدتاً تحریف به نقصانه. بعد ایشون توضیح میده میگه مبلغ و سوره عند الناس 114 سوره، 114 سوره است، یعنی قرآنی که بر پیغمبر نازل شده 114 سوره است. بعد بعضی از چیزایی که اختلافیه اشاره میکنه، بعد میگه و من نسب الینا انا نقول انه اکثر من ذلک فهو کاذبون. مرحوم صدوق میگه اون وهابی های فلان فلان شده ای که هزار سال بعد من میان و به ما نسبت میدن که ما شیعه ها قائلیم به این که قرآن بیش از اینها بوده، اینا کاذبن، دروغ میگن، ما همچین چیزی رو قائل نیستیم. بعد از اینکه اعتقاد اونا رو میگه، میاد توی روایات و استدلال، ثم استدل علی ذلک، استدلال میکنه که قرآن عوض نشده. یک قسمت از استدلال شما الان اشاره کردیم، چون اخباری است به روایات تمسک میکنه، ما اشاره کردیم تو بحثمون به ما ورد فی ثواب قرائت صبر فی الصلوات و غیرها و ثواب ختم القرآن، همون روایات گروه سوم و چهارم که ما اشاره کردیم، مرحوم صدوق به اونا اشاره میکنه، میگه اینا دلیل بر این که قرآن تغییری نکرده. بعد ایشون میگوید بله یه چیزای دیگر وحیانی وجود داشته، که مثال میزنه به بعضی از اونا، میگه یه چیزای دیگر وحیانی وجود داشته ولی لیس به قرآن قد نزل من الوحی الذی لیس به قرآن، اینا قرآن نیستن، ما لو جمعه الی القرآن، اگر کنار قرآن قرار بگیرن اون چیزای وحیانی دیگری که قرآن نیستن، لکان مبلغه مقدار 17000 آیه، 17000 آیه میشد قرآن، که اگر اونا می آمدن کنار قرآن. بعد مثال هایی میزنه، بعد میگه مثل هازا کثیر کلهو وحی اما لیس به قرآن، اینا جز قرآن نیست. ولو کن قرآنن، اگر اینا قرآن بودن، لکان مقرونن بهی و موصولن الیه غیر مفصولن انهو، اینا همه میچسبیدن به قرآن. بعد ایشون اشاره میکنه به داستان علی ابن ابی طالب علیه السلام که امیرالمومنین علیه السلام آمد جمعه، همه اون امور وحیانی غیر قرآن هم اونا هم جمع کرده بود، مطالبی که بر پیغمبر آمده بود ولی و قرآن نبود. ایشون اینجوری تأویل میبره، میگه اون کتابی که علی علیه السلام داشت در واقع قرآن بود و تمام مطالب وحیانی دیگر غیر از قرآن، که اونا خیلی بود، که مثلا از 6600 تا که مثلا آیه قرآنه 17000 تا میشد، یعنی مثلا 11000 تا 10400 تا مطلب دیگر بود که اونا دیگه قرآن نبود. مرحوم صدوق هم منکر تحریفه، مرحوم فیض هم منکر تحریفن، با اینکه این هر دو بزرگوار از بزرگان اخباری محسوب میشن، یکی از قدما یکی از متأخرین. بله بعضی از اخباری ها، این که ما گفتیم اخباری ها، باید دفاع کنیم از اخباری ها، که بعضی از اخباری ها مثل مرحوم سید نعمت الله جزائری، مثل مرحوم حاجی نوری، اینا هستن که قائلن به تحریف، و الا حتی اخباری های بزرگ مثل صدوق و مثل فیض هم مانند اصولی ها قائلن به این که قرآن تحریف نشده. البته عرض کردم نباید انقدر طولانی می شدیم بحث، ولی دیگه مجبور شدیم، دنبالش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.